أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در دعای مکارم الاخلاق: ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک ولا العمى عن سبیلک ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك. در اینجا وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه از خداوند می خواهند که این توفیق رو به من بده که در زندگی مرتکب نشوم آنچه خلاف محبت تو هست و آنچه که اقتضای اون محبت و رضای تو نیست. ولا مجامعت من تفرق انک ولا مفارقت من اجتمع الیک. اون کسانی که از تو جدا شدند و جدا هستند، من با اونها جمع نباشم، در جمع اونها نباشم. ولا مفارقت من اجتمع الیک، بر کنار و جدا از اون کسانی که اجتماع در راه تو، در راه رضا تو، در سبیل تو دارند، جدای از اونها نباشم. در این دو عنوان که ولا مجامعت من تفرق انک، من چون برمیگرده به تعرض، ولا به تعرض لخلاف محبتک و بعد ولا مجامعت من تفرق انک، من جمع نشم با اونها. جمع شدن همون جور که عرض کردیم فقط به معنای همراهی کردن و کنار اونها بودن نیست. بله، در کنار اونها بودن و همراهی کردن با کسانی که راهی غیر از راه خدا رو دارند، این اجتماع، این شکی نیست. اما بیشتر از این هم هست. ما الان شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پشت سر گذاشتیم. اون کسانی که در اون دوران بودند، کسانی که در مسجد پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه شاهد و ناظر بر خطبه خانم صدیقه کبرا بودند و خیلی هاشون هم گریه می کردند. اما ما امروز که نشستیم و قضاوت می کنیم نسبت به اونها، اونها چه کسانی بودند؟ آیا نسبت به مسیری که فاطمه زهرا سلام الله علیها در پیش گرفته بود، اینها این ولا مجامعت من تفرق انک داشتن ولا یا مفارقت من اجتمع علی، کدام یک از اینها یا هر دوش رو؟ اجتماع اینها در کنار فاطمه زهرا نداشتن، یعنی همراهی نکردند بیان بگن ما با شما هستیم. نه، پشت کردن. اما می شود خیلی محکم گفت که اکثر اینها همراه نبودند با اون حرکاتی که در مقابل فاطمه زهرا انجام میشد، اما جماعت ساکت بودند، اکثریت ساکت بودند. حالا یا میترسیدند یا ملاحظات قبیله‌ای و به اصطلاح عشیره‌ای رو داشتند در اون روزگار. هرچه که بود، اینها با سکوتشون همه نیامدن پشت در خانه و هیزم بیارن، همه اینها نبودن، همه تعرض به خانم صدیقه کبرا نداشتن بالفعل، اما با سکوتشون یاری کردن اون افراد رو، یعنی نشستن و تماشا کردن و همه اون اتفاقات واقع شد و مسیر جدا شد، مسیر انحرافی حاکمیت پیدا کرد. تمام این کسانی که ما در روایات متعدد داریم، الرازی به عمل قوم فهو منهم، تمام اون کسانی که در این مسیر سکوت کردند، ناظر بودند، تماشاگر بودند، اینها دخیل هستند از نظر خداوند در اون حرکتی که در مقابل این حرکت حق انجام شده. همه اونها دخیل هستند، همه اونها راضی هستند. ما داریم باز در روایات که اون مردمی که گناه میکردن، پیغمبر اونها رو انذار میکرد که این گناهان رو مرتکب بشید خداوند عذاب میکنه شما رو. خب همه اون مردم گناهکار نبودند، در قوم لوط همه گناهکار نبودند. کسانی بودند، جمعی بودند، جمعشون هم زیاد بوده قاعدتا، اقلیت نباید باشند. اما کسان دیگر، اکثریت مردم یا جمع بزرگی از مردم، اینها رو نگاه می‌کردند و بی تفاوت بودند نسبت به اونها. مسئله‌ای که اینجا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه عنوان می‌کنند این است که خدایا به من توفیق بده که من نسبت به اون حرکاتی که در مقابل تو انجام می‌شود، در مقابل خداوند، خلاف محبت خداوند، هر حرکتی که بر خلاف حق، بر خلاف عدل باشد، اون حرکتی است بر خلاف محبت خداوند متعال، بلا به تعرض لخلاف محبتک. این در مقابل این محبت هست، در مقابل رضا خدا هست. هر حرکتی در مقابل حق و عدل باشد، اگر همراهی من همراهشون نباشه، بیتفاوتیه. این بیتفاوتی جمع شدن با اونهاست، ولذا عذاب خدا هم وقتی بر اون اقوام آمد همه رو برد، فقط گناهکارها رو شامل نشد، حتی اون کسانی که بیتفاوت هم بودن شامل شد، اون کسانی که ناظر بودن، تماشاچی بودن اما هیچ عکس العملی نداشتن، اونها رو هم شامل شد. اگر اینها عکس العمل داشتن ولو زبانن می آمدن می گفتن این کار که شما می کنید خلافه، یا عملا پشت می کردن به اونها، نشان می دادن که ما با حرکت شما موافق نیستیم. این قصه اتفاق نمی افتاد و گاهی از اوقات این بیتفاوتی ها و این تماشاگر بودن صحنه ها در جایی که یک نبردی از ناحیه باطل بر علیه حق در جریانه، تأثیر گذاریش محدود به اون نسل موجود نیست. مثل همین حرکتی که بعد از رسول اکرم اتفاق افتاد، یک انتخاب بود، حالا انتخاب بود یا نبود، یک حرکت بود، هرچه که بود یک اتفاق بود. این اتفاق با سکوت مردم، با تماشاچی بودن مردم اتفاق افتاد، اما حرکتش به نسل موجود از مردم اون زمان که رحلت پیامبر بزرگوار رو حس کردن و درک کردن محدود نشد، تمام قرون و اعصار بعد رو گرفت. پایه‌هایی گذاشته شد که امروز بعد از 1400 سال هنوز این پایه‌ها مستحکم در بین جمع زیادی از مسلمان‌ها هست. حرکت حاکمیتی بر اساس اون پایه‌هایی که اساساً و اصالتاً پایه‌های جاهلی بود، این گذاشته شد و اینها با سکوتشون در واقع به انحطاط امت در طول زمان کمک کردن. اینجور نیست که این سکوت فقط ما بگیم من سکوت کردم یه ظلمی واقع شد و تمام شد. نه، گاهی از اوقات این ظلم تمام میشه، گاهی از اوقات این حرکت من، یعنی این مجامعت من با من تفرق ان، اونی که بر خلاف حق و عدل داره حرکت میکنه، این سکوت من و تماشاچی بودن من بزرگترین دخل رو داره. حتی در اینجا اگر اون مردم در اون زمان این سکوتشون نبود، اگر این حالت بیتفاوتیشون نبود، مگر یک عده قلیل در مدینه چه میتوانستن بکنن؟ چه میتونستن انجام بدن؟ اون کسانی که در سقیفه جمع شدن تعدادشون چقدر بود؟ بله، رؤسا بودن، رؤسا اون اشاعر بودن، اون به اصطلاح تعصبات عربیت رو در اونجا به کار گرفتن. اما مردم هم بود که اونجا نبودن، همه این اشاعر که اونجا نبودن، چجور همه تبعیت کردن از نظر اینها؟ چجور اون بیعتی که اونجا شد همه محترم شمردن و دنبال روی کردن، آمدن بیعت کردن به دنبالش؟ اینا، این حادثه‌ای که اتفاق افتاد، این صدق میکنه مجامعت من تفرق عنه، جمع شدن در کنار کسانی که از خداوند جدا شدند، از مسیر حق و عدل جدا شدند. چرا از خدا جدا شدن؟ چون مسیر حق رو رها کردن، مسیر عدل رو رها کردن. این معنا تأثیرگذاریش هست. ولذا اینجا نمیان بگن تأثیرگذاری فقط برای اون کسیست که مبادرت به این کار کرده. او یک نفر بوده، 10 نفر بوده، 100 نفر بوده، اونهایی که مباشرت کردن در این حجمه ها و این برنامه ها تعداد محدود بودن، اما اینها پشتوانه شون همون سکوت و بیتفاوتی اکثریت مردم شد. اون سکوت و بیتفاوتی بود که اینها رو مشروعیت داد در اون زمان، اونها رو به قول معروف حاکم و مسلط کرد. اگر می آمدن و این یک کلمه اعتراض می کردن، اونجا جلو خانه صدیقه کبرا اجتماع می کردن و بهشون اعتراض می کردن که چرا شما حدک حرمت نسبت به خانه پیغمبر و خانه اهل بیت می کنید؟ اعتراض می کردن. اگر این اعتراض ها صورت می گرفت این اتفاق نمی افتاد، اما افتاد. چرا؟ چون اونها بی تفاوت بودن. ولذا دخل بی تفاوت ها کمتر نیست. این رو در اون مکالمه که مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها با سعد ابن عباده مثلا داشتن، با مثل سعد ابن عباده، میبینیم خب سعد ابن عباده شکی نیست که موافق هست با فاطمه زهرا سلام الله علیها، اما وقتی فاطمه زهرا ازش میخواد که پس بیا حرکت کن، میگه من یک نفر چه کنم؟ همه عرضم به حضورتون که اون طرف هستن، یک نفر که کاری ازش بر نمیاد. و بعد سخطی که فاطمه زهرا نسبت به او داره، حتی تعبیری که تا آخر عمر با تو حرف نمیزنم، تو از اصحاب پیغمبر بودی اما از کسانی هستی که وسط کار رها کردی. و همون چیزی که خود صدیقه کبرا در خطبشون عنوان می‌فرمایند و لعب بعد الجد، کار رو جدی گرفتید اما بعد این بساط پیغمبر رو بازیچه قرار دادید. اونا همه بازیچه قرار ندادن، اما شما ابزار دست کسانی شدید که بازیچه قرار دادن. و لعب بعد الجد، یا تعبیری که و فلول الحد فویلون لفلول الحد، اون شمشیرهایی که در جنگها به کار می رفت، اون شمشیرها چرا الان سست شده؟ اون شمشیرها چرا کند شده؟ مگه اون شمشیرها دست شما نیست؟ چرا بالا نمیره امروز؟ این معنا که امام سجاد می فرماین ولا مجامعت من تفرق انک و مفارقت من اجتمع الیک، این ناظر به این معناست. ما حتی نسبت به اهل حق و عدل اگر جدا از مسیرشون باشیم، یعنی بی تفاوت باشیم، یعنی ناظر محترم باشیم، ما شریک هستیم در کار اونها. در روایات متعدد هست ما شریک هستیم ولو قلبا راضی نباشیم، اما اگر سکوت و بیتفاوتی ما دخیل باشه در پیروزی اونها، دخیل باشد در ادامه حرکت اونها اگر ما اعتراض می کردیم، اگر ما می استادیم، این حرکت صورت نمی گرفت. ما هم دخیل هستیم و لذا امام سجاد پناه می برن به خداوند متعال که خدایا من به تو پناه می برم، از تو توفیق می خواهم که من جمع نشم در کنار کسانی که تفرق اند و جدا نباشم از کسانی که اجتمع علیه، اون کسانی که در راه خدا حرکت میکنن، در راه حق و عدل حرکت میکنن. من هنر ندارم، این ارزه رو ندارم در کنار اونها باشم، داخل اونها باشم، اما یک بارکالله گفتن، یک خسته نباشید گفتن به اونها که میتونم بگم که اونها رو به اصطلاح یاری کنم ولو به حرفی، یاری کنم ولو به حرکتی، این کار رو که میتونم بکنم. اگر نکنم اینجا داخل میشم در اون عنوان ولا مجامعت من تفرق انک و اینجا جدا میمانم، مفارق میشوم نسبت به کسانی که برای خدا اجتماع کردن و عرض کردم مسیر خدا، مسیری که رضای خدا در اون هست، مسیری که محبت خدا در اون هست، مسیر حق و عدله. خدا در جایی است که حق و عدل باشه. بالعدل قامت السما، بالحق قامت السماوات والارض، بالعدل قامت السماوات والارض. هر کجا حق و عدل است اونجا محبت خدا و رضا خدا هست. هر کجا ظلم هست، بیداد هست، حق دیگران بردن رو هست، به هر درجه و هر مقداری اونجا مفارقت هست از من اجتمع الیک. اونجا نسبت به حق و عدل اگر حرکت برخلاف بود، اونجا حرکتی است برخلاف محبت خداوند عالم. این کلامی که از وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه امروز داریم. اما بحث ما عرض کردیم در این مسئله، در این تنبیه، فرمایش شیخ رو ما مصوفا عرض کردیم. در این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه ولو در اینجا آمدن تفصیل قائل شدن بین عام استقراقی و عام مجموعی در تمسک و اصالت العموم برخلاف مشهور آقایان اصولیین، لکن عرض کردیم مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه توجیهی فرمودن که این توجیه خب مفصل بحث شد، کلام مرحوم آقای خویی هم عنوان شد در رد ایشان. این توجیه تمام نیست. این که ما بیایم بگیم استمرار قید متعلق یا قید حکم مشکل رو حل نمی کنه، مضافاً به این که هر کجا قید متعلق باشه به حکم هم برمیگرده این قید، لا محاله، چون حکم روی همین متعلق میره و لون میگیرد با قید متعلق. اینا مفصل گذشت. خود مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در بیانی که داشتن عرض کردیم این بیان بیان قویی است، مخصوصا نسبت به این جهت که این وحدت و استمرار این معنایی است که در خود حکم گرفته میشه، اما خارجن در اینجا ما باید ببینیم اونی که فهم عرف هست چه هست، آیا این رو واحد میبینه یا تفرد قائل هست. هر کجا تفرد ببیند در اینجا این استمراری که شیخ میفرماید این لا محاله به هم میخوره. ولذا در اینجا دو تا نکته رو عرض کنیم. یک نکته، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در بیان این معنا که استمرار قید حکم باشه اشکالی فرمودن به مرحوم میرزا که اگر ما بگیم استمرار قید حکمه، معناش این هست که این حکم نسخ نشده، استمرار داره حکم یعنی نسخ نشده. البته مرحوم میرزا فرمودن ممکنه استمرار از خود دلیل حکم فهمیده بشه، ممکنه فهمیده بشه از یک دلیل جدای از حکم، حالا تفاوت نمیکنه. مرحوم آقای خوی میفرمایند استمرار در حکم یعنی عدم نسخ، این ربطی به مسئله ما نداره. در اینجا حتی اگر حکم دلیل بر استمرارم داشته باشه، یعنی دلیل بر این که این حکم بقا داره، اما اگر دلیلی قائم شد بر نسخ حکم، اون دلیل ارزم به حضورتون که محکمه. همه احکامی که در آیین عیسوی بوده مثلا، خب اینها هم همه قید استمرار داشته، مردم با این قید داشتن عمل میکردن، اما بعدا ناسخ آمده با شریعت محمدی صلوات الله و سلامه علیه. خب ایشون این که قید در اینجا اگر به حکم بخوره، زدن به مسئله عدم نسخ، این مطلب مطلب تمامی نیست، ولو ایشون در تقریرات خیلی مفصل این رو عنوان میکنن و بحث میکنن. و حق اینجا با مرحوم آقای هاشم‌الدین حسین اصفهانی رضوان الله علیه که استمراری که ایشان وحدت و استمراری که در حکم تصویر می‌فرمایند، استمرار در حکم در مقابل وحدت در حکم است و این استمرار نه به معنای این که در اینجا این حکم باقی هست و نسخ نشده، این استمرار رو اصلا ناینی هم این استمرار رو نمیگه. استمرار در اینجا در مقابل وحدته، یعنی حکم واحد هست یا حکم مستمر هست. اینجا حکم واحد این معنا رو داره، این وحدت رو که ایشون میفرمایند ما در اینجا وحدت به این معناست که ما در حکم ببینیم این انشاء، این بعث روی طبیعت رفته و این طبیعت رو مولا میخواد، یا این که نه این حسه رو میخواد و اون حسه رو نمیخواد. این معنا که در خود حکم وحدت و استمرار تصویر بکنیم به این معناست که آیا این حکم واحدی است در اینجا، یک حکم است یا مستمر است. استمرار هم اونجور که مرحوم شیخ معنا میکنن یعنی واحد مستمر باشه. خب با این تفصیل، این که ما این معنا رو بیایم برگردونیم به عدم نسخ، این معنا نداره. نه، خود این حکم، این انشاء، یک وقت هست که یک حکم واحدی را میاد ارائه میده، مثل صومی که عرض کردیم این صوم از طلوع فجر باشد تا مغرب، حکم واحده. این حکم واحد مستمره، یعنی این استمرار داره در طول این زمان خودش. یک وقت هست که در اینجا مثلا این حکم آمده روزه ماه مبارک رمضان، هر روز ولو تمام ماه مبارک رمضان در اینجا متعلق حکم روزش، اما هر روزی یک واحد مستقله که اینجا از نظر شیخ می‌فرمایند تفرید هست، حکم به اصطلاح استمرار نداره، یک حکم واحد مستمر ما در اینجا نداریم. حالا این نظری که مرحوم آقای خوی می‌فرمایند این تمام نیست، اینجا برمیگرده به انشاء که این انشاء چجور حکمی رو میاد و به اصطلاح ایجاد میکنه، چون ما ایجادی هستیم به اصطلاح، ایجاد معنا، ایجاد اعتبار. وقتی که این اعتبار ایجاد شد، به هر نحوهی که ایجاد شده ما بر طبقش عمل میکنیم. اما در اینجا نکته‌ای که هست که مرحوم آقای هاشم‌الدین رضوان الله علیه عنوان میفرمایند که در اینجا این عموم همچنان که به افراد ارضی میخوره، همونطور به افراد طولی در طول زمان میخوره. گفتیم این معنا رو خود شیخ هم میفرماید. شیخ اصلا در اینجا کلامش به افراد ارضی نیست، بلکه در طول زمان ایشون مطرح میکنن. در طول زمان حکم واحد مستمر است یا احکام متعدده؟ اینجا چیزی که ما در اینجا داریم، مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند این دلالت عام نسبت به افراد طولیه زمانی انما یکون بالاطلاق. خود شیخ در اینجا این عموم و شمول رو قبول داره و بالوضع هم قبول داره. عرض کردیم این شاید اشکال به مرحوم آقای شیخ هم باشه، مرحوم شیخ در شمول این عام نسبت به افراد ارضیه اصلا حرفی نداره، نسبت به افراد طولیه هم در واقع نظر مبارک مرحوم شیخ این است که از خود حکم، از خود دلیل بفهمیم که آیا در طول حکم واحدی را مولا جعل می کند یا احکام متعدده به تعدد آنات، به تعدد ایام، به تعدد شهور داره جعل می کنه. شیخ حرفش این بود اگر در اینجا از خود دلیل فهمیدیم که این حکم واحد مستمره، اگر این واحد مستمر بود اینجا مخصص میاد این واحد مستمر رو میشکنه و وقتی که شکست بعدش دیگه در اینجا عام دلالت نداره، اصالت العموم جاری نیست، حتی فرمودن اونجا جای تخصیص هم نیست چون تخصیص زمانش محدود، ظرف زمانی خاص داره، این تمام شده تخصیص، اونجا اصالت العموم هم نیست. این هست، ما این فرمایش مرحوم شیخ بود. مرحوم آقای ها شیخ هم همین فرمایش رو دارند، منتها مرحوم ها شیخ بخوان این رو با اطلاق بیان بفرمایند. در اینجا عرض کردیم و باز هم تصریح میکنیم که این دلالت در اینجا بل اطلاق نیست، با مقدمات حکمت نیست، بلکه بل وضعه. اینجا تفرید در متعلق عام همون جور که به نحو ارضی ما تصویر میکنیم، تفرید به نحو طولی هم ما تصویر میکنیم، افراد متعدد در طول زمان، مثل اینکه اکرم زیدن دائما هم اگر بفرماید میتواند اکرام زید در هر روزی یک ارزم بزرگتون که فعل و یک فرد باشد، یک حسه باشد از برای طبیعی. و دلیلی هم که مرحوم آقای ها شیخ عنوان فرمودن عبارت از این بود هر کدام از اینها اسیان و اطاعت خودش رو داره. اگر گفت اکرم زیدن دائما، خب من روز شنبه اکرام کردم، روز یک شنبه اکرام نکردم، یک روز اطاعت کردم، یک روز اسیان کردم، اینجا این تفرید پیدا میشه. منتها این تفرید رو مرحوم آقای شیخ میفرماید این متعارف و خارج میاد این رو برای ما مشخص میکنه و این مطلب قبیحی است. یعنی ما از خود حکم ممکنه وحدت و استمرار بفهمیم که اینجا حکم واحده، این اشکال نداره، اون بستگی به این داره که این طبیعتی که متعلق حکم واقع شده این حسه در واقع مراد بوده یا خود طبیعت مراد بوده. اگر طبیعت باشه همه افراد طبیعت رو شامل میشه، حسه مراد باشه نخیر، فقط یک حکم واحد میشه که تعبیر حکم واحد مستمر داره. این درسته، اما این دلالت در طول زمان در این افراد انما یکونو بالوضع لا بالاطلاق. و نکته مهم در اینجا عبارت از این است که در اینجا مرحوم ها شیخ این معنا رو بیان می‌فرمایند حتی در اون مواردی که در لسان دلیل وحدت و استمرار اخذ شده باشد در حکم، که ما مثال زدیم برای همون روزه یک روز ماه رمضان از طلوع فجر تا مغرب شرعی. اینجا یک حکم هست، یک موضوع واحد داره، آیا در اینجا همون نقطه ایست که مرحوم شیخ کاش این مثال رو میزنن، اینجا میتونن مثال بزنن اگر مخصص آمد اینجا در وسط، مخصص آمد به کمر این حکم خورد، مثل اینکه ما گفتیم از شدت آتش مشرف به هلاک شد، اینجا جایز است برای رفع آتشی ارزم این حالتی که پیدا کرده مقداری آب بخوره، این دلیل مخصص هست. اما این قطعه، این قطعه زمانی که این محظور براش پیش آمده منقضی میشه بقیه آنات روز، آیا در اینجا حکم مخصص جاری است؟ از نظر مرحوم شیخ باید استحساب کنیم حکم مخصص رو، این اصلا مورد فتوا نیست، نه، دلالت عام بعد از این هم جریان داره. این فرمایشی است که مرحوم آقا چخ دارن و ما روش تکیه داریم. یعنی در اینجا حکم واحد مستمر را هم متعارف مردم در بیرون میتواند قطع بندی کند. این قطع بندی صورت میگیره، تخصیص یک قطعه رو برمیداره، نسبت به قطعه دیگر حکم آن باقی است. و مشهوری هم که میاد میفرماید تفاوت نمی کنه در اینجا عام به نحو استغراق باشه یا به نحو عام مجموعی، هر کجا شک در تخصیص کردیم اصالت العموم جاری میشه. نظر مشهور هم به همین بوده و اینجا مرحوم ها چیخ هم همین نظر رو دارن، منتهایشون دلالت بر افراد طولیه رو به نحو اطلاق می‌دانند که عرض کردیم این به نحو وضع و مرحوم شیخ این معنا رو متوجه بودند و به اصطلاح بیان فرمودند. اما در اینجا تفاوتی بین این دو جهت که عام استغراقی باشه یا عام مجموعی باشه نداره. شک در تخصیص مجرای اصالت العموم در همه موارد میشه. تتمه‌ای هست فردا انشاءالله. السلام علیکم.